سازمان های من و تقاضات وظایف نامتجانس رو باید در هم با هم انجام بدن. و این چی میخواد؟ گریز از بروکراسی و مدیریت یک پارچه میخواد. و ما یکی از علل شکست مناطق آزاد، شکست نسبی رو عرض میکنم، اینه که الان اون قانون مدیریت یک پارچه با D65 برنامه پنجم یا ششم اعمال نمیشه. هر کسی ساز خودشو میزنه، یعنی اداره راهی اونجا بودجه خودشو مینویسه، برنامه خودشو مینویسه. این برنامه بودجهش هیچ همسو نیست، همسوگی نداره با برنامه های مناطق آزاد.
مدیریت یک پارچه که شما میفرمایید به هم خورد.
بله، یعنی همون اتفاقی که در مورد سازمان عمران خوزستان افتاده بود.
بله.
اون اختیاراتی که داده بودن حالا سلب کردن. خب اینا دلایل شکل. ولی یک نکته محوری دیگه رو من درس کنم. یعنی دو سه تا نکته. برسیم به اون سوال حضرت علی که چرا توفیق مورد انتظار رو نداشتن؟ در چارچوب کاست افکتیو بودن، یعنی منابعی که در اختیارشون قرار گرفته، اولا منابع خیلی زیادی در اختیارشون قرار نگرفته، منابعی که دولت محترم جمهوری اسلامی در اختیار مناطق آزاد گذاشته از گونه قطره چکانیه، گفته برو اون زمینه بفروش پولش فراهم کن، گفته عوارض کالای وارداتی رو بگیر، یه نسبتی توضیح میشه به نمتقا. اینا منابع مهمی نیست. من خودم یه وقت محاسبه کردم مجموع پروژه های زیرساختی مناطق آزاد که چیز حدود 22 میلیارد دلار بود، اگه میخواست در قالب بودجه سازمان مناطق آزاد انجام بشه 105 سال طول میکشید. یعنی نشون میده منابع ناکافیه. از یه طرف شما اون عدم یک پارچگی دارین، منابع نامکری دارین، و از همه مهمتر استراتژی توسعه اقتصادی تو نامطلوبه. یعنی چی؟ مناطق آزاد اومدن استراتژی توسعه اقتصادی چون استراتژی حابسازیه، حابسازی یعنی قطبای رشد، کارو در ابعاد بزرگ دارن نگاه میکنن. نکته بسیار خوب آقای دکتر حسین ساده فرمودن، ما باید از توسعه جامعه محلی به کارهای بعدی برسیم. یعنی جامعه محلی باید انگیزه پیدا کنه، سرمایه‌های خرد تجمیع بشه، در فکر و اندیشه مشارکت پیدا کنه، فعال بشه تا بتونه مناطق آزاد توسعه پیدا کنه. این حابسازی اثرات مهم، من یه مثال بزنم، اکثر پروژه‌های بزرگ ایران در قالب استراتژی حابسازیه. شما نگاه کنین اصلویه 25 تا اونجا داره پالایشگاه و ظرفیت های صنعتی به وجود میاد، یه هاب بزرگ داره شکل میگیره. خب این هاب بزرگ باعث شده که روستای اطرافش تمام مشاغل سنتیشون و تمام اقتصاد سنتیشون تعطیل بشه، تاکستاناشون از بین رفته، تاکستانای خرما، کشتای میانکاریشون از بین رفته. این استراتژی هابسازی با جامعه محلی رابطه داد و ستانده نداره، در حد اشتغالای غیر مولد از جامعه محلی استفاده میکنه، ولی رابطه داد و ستاندش با غیر جامعه محلیه، بنابراین به توسعه جامعه محلی منجر نمیشه. استراتژی مؤثر، استراتژی ارشد آنتروپوس که بلاز زیغ وقت بنده وارد بحثش نمیشم. عرضم خاطر
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما آقای کریمی. فرموشد پایانی شما رو در حد دو دقیقه بشنویم.
استفاده کردیم از نظر بزرگوارم، بسیار به بحث جای خوبی رسیدیم.
حیف که زمان نیست.
نکته دقیقی اشاره شد مبنی بر عدم مدیریت یک پارچه. دو قانون وجود داره، ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 احکام دائمی توسعه. میگه مدیر عامل منطقه آزاد بالاترین درجه اجرایی اون منطقه است و همه باید بهش تفویض اختیار کنن. تمام دستگاه‌های دولتی بجز زیر نظر اونا که زیر نظر رهبری هستن و دستگاه امنیتی.
درست.
بعد از 3 دهه بریم بررسی کنیم چرا دستگاه‌های متولی تجارت و تولید در مناطق آزاد تفویض اختیار نمی‌کنن به مدیر عاملان. چرا دستگاه‌های غیر مرتبطی مثل آموزش پرورش و مثلا وزارت بهداشت و اینها اتفاقا تفویض اختیار کردن؟ یعنی اختیاراتی که اینها به مدیر عاملان دادن خیلی بیشتر از کسانی است که مثلا وزارت سمت، مثلا جهاد کشاورزی، مثلا سازمان امور مالیاتی، مثلا گمرک جمهوری اسلامی، چرا اینهایی که در راستای کاهش بروکراسی برای شکلگیری فعال اقتصادی و شکلگیری فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد هستن، چرا اینها تفویض اختیار نمی کنن؟ از بسته های سرمایه گذاری که به نظر من بسیار کار خوبی اتفاقا در این دوره دبیرخانه اتفاق افتاد، از اون بسته های سرمایه گذاریه. امروز بریم با سرمایه گذاران حاضر در مناطق آزاد گفتگو بکنیم. من با ده ها سرمایه گذار گفتگو کردم، میگه گرفتاری ها و درد سرهایی که من در منطقه آزاد دارم خیلی بیشتر از کسی که در سرزمین اصلی داره. یعنی من فعال اقتصادی امروز باید بروم هم از سازمان منطقه آزاد درخواست مجوز کنم، هم از اداره مربوطه در اون منطقه. یعنی عملا شکلگیری مدیریت یک پارچه اقتصادی در منطقه آزاد خدشه‌دار شده. چرا؟ چون هر کدام یکی از مناطق میری سراغ این بزرگوارا میگه آقا من وظیفم وظیفه حاکمیتی است.
آقا 30 ثانیه جمع‌بندی
میکنم. یعنی چون منطقه آزاد رو یعنی حاکمیت منطقه آزاد رو به عنوان یک بستر ملی نگاه نکرده برای توسعه اقتصادی، این عدم نگاه و این عدم اجماع حاکمیتی بر مأموریت منطقه آزاد تسری پیدا کرده به دیگر دستگاه‌ها و اونها تفویض اختیار نمی‌کنن به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد. و این رو شاهدیم که امروز وظیفه اصلی منطقه آزاد که باید حضور در اقتصاد جهانی و به تبع اون افزایش اشتغال و محرومیت زدایی باشه، ما شاهد نیستیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر حسین زاده. کمتر از دو دقیقه فرصت دارین.
خیلی ممنونه. پس من یه فقط نکته پایانی رو عرض بکنم. این جای تأمل هست که چرا وقتی نه دولت‌های اصولگرا و نه دولت‌های اصلاح طلب یا حالا هر تفکری اعتدالی مدیریت یک پارچه رو زیر بارش نمیره، آیا این فقط یک بحث سلیقه‌ای است یا ممکنه یه مشکلی اینجا باشه؟ من احساس میکنم مشکله هست. ما اون الگوی بومی خودمون رو پیدا نکردیم. ما قرار است خوراک و پوشاک و سلامت و آموزش و حمل و نقل مردمان این سرزمین رو در دستان یک نفر قرار بدیم. آیا خاطرمون جمع هست که او حالا مثلا یک تفکر خاص اقتصادی نداشته باشه و بخواد مردم زیر چرخ این تفکر خدای نکرده له بشن؟ این یکی از نکاتی است که ما باید دقت بکنیم. اون تو ساحت اول خیلی جای بررسی داره. فقط نکته پایانی رو عرض بکنم. هر برنامه‌ای می‌ریزیم، هر سیاست‌گذاری انجام می‌دیم، یادمون نره که ما تو جمهوری اسلامی هستیم و یادمون نره آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقشی که مردم برای امامین انقلاب دارند. اینکه این مردمند که صاحبان این انقلابند، صاحبان این خاکند و هر برترگی، هر برنامه‌ای که لازمش این باشه که خدایی نکرده مردمی منطقی ذیل چرخهای توسعه بخوان خدایی نکرده له بشن، این جای تأمل بسیار بزرگی داره. به خاطر همین همه دوستان، همه متفکرین، همه اهل اندیشه رو دعوت میکنم به مطالبه گری در این زمینه که حالا که منطقه آزاد برقرار شده و تأسیس شده چه کنیم که مردم منطقه اگر به مواهبی دست پیدا نمی کنن لااقل له
نشن. خیلی سپاسگزارم از هر سه بزرگوار. اصلا زمان نداریم، آروم برنامه داره پخش میشه. از شما عزیزان شنونده و شما عزیزان بیننده که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. از هر سه بزرگوارم که محبت کردن با حوصله پاسخگو بودن تشکر میکنم. تا فرصت دیگه که باز هم توفیق و این رو داشته باشیم که در خدمتتون باشیم، از شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
از همراهیتون با مجموع برنامه های شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 15:40. به اتفاق شما دوستان عزیز شنونده عقیق رو خواهیم شنید.
چون چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی در اتاق ولوله باشد و موسیقی آن صدای بچه، یعنی اتفاقی افتاده یا قرار است اتفاق بیفتد، اتفاقی که شیطان بر آن سجده نکرد. به صورتش که نگاه کردم صدای بال فرشتگان را شنیدم، فرشتگانی که فضای اتاق را معطر کرده بودند، انگار اتاق هم منتظرش بود. قنداقی از زیر چادر مادر به دست پدر دادند. پدر منصور صدایش زد، ولی بزرگتر از پدر او را طاهره نامید.
طاهره زرنگار هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، تا الان مأمور به واحد تهران شمال هستم. هیئت علمی گروه معارف، کارشناس خانواده، مشاور خانواده. تو مراکز مشاوره سالیان سال از سال 82 به بعد مشاوره داشتم برای خانواده های محترم و هنوزم در خدمتشون هستیم. الان تو مرکز بهداشت، تو مرکز بهداشت حکیمیه مدتی، مرکز سلامت حکیمیه مدتی در خدمت زوجهای جوان بودیم.
تافته های نبافته خار شده بودند تا در پر چادرش گیر کنند و این به قول خودش امتیاز یا بهتر بگویم افتخار را از او بگیرند. ولی طاهره خارها را زرنگاری کرده بود تا بر زیبایی گل فخر فروشند.
یعنی همه جوره چادر برای ما یه امتیاز بود و یه چجوره بگم یه افتخار، یه مباهات، یه فخر.
اگر بگویم دخترکی بزرگ که در دبستان قدرت استدلال داشت به گزاف نرفتم.
مثلا بچه که بودیم چادر رو میداختیم رو سرمون بازی میکردیم. حالا این چیزایی که گفته میشه ناز شدی بزرگ شدی از که منم اولین دختر بودم، قشنگم حرف میزدم، خیلی براشون جالب بود، استدلالم میکردم و خوششون میومد. برای همین وقتی با من صحبت میکردن استدلالی من براشون حرف میزدم و براشون خیلی جالب بود. ببینید خانم وندی شلیت فارغ التحصیل آمریکاست. ایشون میگه که ما اگه میخوایم انتظار داشته باشیم مردان با ما محترمانه رفتار بکنند، این به خودمون برمیگرده. من که دائما دارن پیام میفرستن که لازم نیست به ما با احترام رفتار بکنید. پس ما خودمون هستیم که باعث میشیم دیگران با احترام با ما رفتار بکنن، منظور جنس مخالف. آیه قرآن سوره احزاب هم خیلی قشنگ همین مطلب رو میاد بیان میکنه. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این آیه کی نازل میشه؟ وقتی زنان مهاجرین و انصار میرفتن مسجد مدینه، تو مسیری که داشتن میرفتن سمت مسجد آقایونی بودن که مزاحمت های ممکن بود برای اونها ایجاد بکنند. اینجا زنان میرفتن خدمت پیامبر و عرضه میکردن به رسول اکرم که ما برای انجام واجباتمون داریم از منزل خارج میشیم و درس میکردن یا رسول الله با ما اینجوری رفتار میشه چه کنیم. بعد این آیه نازل میشه که ای پیامبر به همسرانت، به دخترانت و به زنان مؤمنین، مردان مؤمن که زنان مؤمن دارن، به زنان مؤمنین قل ازواجک و بناتک، همسرانت، دخترانت و نساء المؤمنین، زنان آدمای مؤمن، زنان مؤمنین، به اینا بگو اگر میخواید یدنین علیهن جلابی بهن، جلبابهای خودتون رو نزدیک کنید. یعنی چی؟ این آیه داره مشخص میکنه که پس یه جلبابی بوده، یه پوشش سرتاسری بوده که حالا تو روایات من میگم یه منظور از این جلباب چادره، نه چیز دیگه. حالا البته خمار هم هست، حجاب ظاهری هم هست، حجابهای حالا دیگه هم هست. حالا یه جورایی حالا بعد عرض میکنم خدمتتون چه جوری ما میگیم جلباب یعنی چادر. آیه نازل میشه که بله شما اگر میخواید راحت باشید، به شما کاری نداشته باشن، جلباب هاتون رو نزدیک بکنید. یعنی چی؟ مشخص بوده که خانمایی بودن پوشش سرتاسری داشتن ولی این جلباب هاشون باز میشده. حالا شاید مثلا حالا ظاهرشون به گونه‌ای بوده که باید حجاب می‌بوده، حجاب می‌داشته و حالا می‌پوشوندن. این آیه اینو داره میگه، داره میگه اگه میخواید به شما احترام بشه، ذالک ادنا ایعرفنا فلا یعزینا، اگه جل باباتون رو نزدیک کنید به خودتون شما رو میشناسن، ولا یعزینا مورد آزار اذیتتون قرار نمیدن. این همین عرضی که من کردم که این مسئله مسئولیت آرامش بخشه، چادر چیزیه که آدم رو مسئول میکنه، احترام به آدم میده، شخصیت برای انسان. آیه قرآن خودش داره میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. به اتفاق شما کلام امام رو خواهیم شنید.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
این تکلیف آقایان است که راجع به مسائل اسلامی که پیش میاد چه وکیل بخواد تعیین کنید و چه عرض میکنم که رئیس جمهور بخواد تعیین کنید باید در صحنه باشید. عذری ندارید که برید کنار بشینید. البته اشخاصی پیدا میشن که با گفته های خودشون نوشته های خودشون میخوان شما را نگذارن وارد بشید. اونها میخوان که اشخاصی را تعیین بکنن که بعدها ما گرفتار بشیم. شماها باید وارد باشید در مسئله و با کمال جدیت اهمیت بدید به این مسئله و مردم را وادار کنید. و تکلیف ملت هم این است که همون طوری که به حمدالله تعالی در صحنه است و هر قضیه واقع می شد و حمدالله اینها هستن در صحنه، و من گاهی وقتی اینها را و این اجتماعاتشون و این تعهدشون را می بینم برای خودم حقارت قائل می شد. اگر این پاسداریست که در کنار سنگر نماز شب می خوند و جانش را در محل خطر قرار میده، اگر این سربازی است که در جبهه جان خودش را در خطر میبیند و نماز شبش را میخوند و وصیت مینویسد اونطور وصیت ها، اگر اینا مسلمان هستن خب من چی میگم؟ تکلیف ملت هم این است که با تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام مشغول هستن، ارتش و سپاه و همه این قوای مسلح که در جبهه ها مشغول فعالیت هستند، با اون هوای گرم و با اون ناگواری ها اینا کمک کنن، همه پشتیبان باشن و اظهار کنن پشتیبانی خودشون رو بر اینها، روح بدن به اینها.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
عید قدیر نزدیکه و امسالم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخوایم قدم جلو بذارین و در برپایی این جشن کنار ما باشین. علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید. منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
یک کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سرد، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
بله، عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم. شما دوستان عزیز صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
افتادم از چشم تو، ویران ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم. ماندم تو احساس مرا، جدی نمی گیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. ببین مرا که بعد تو زندگی تلخ است، خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم. فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم عصر شیرینم. ببین مرا که بعد تو
رو روز و روزگارتون سرشار از شادی و سلامتی. به اتفاق شما امواج شبحه رو میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند. اظهار